سلام به همه نوتروفیلیای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم بریم سراغ یکی دیگه از رتبه های برترمون و یه مصاحبه خیلی خفن بگیریم. بریم زنگشو بزنیم و مصاحبه رو بگیریم.
سلام، وقتتون بخیر.
الو سلام، وقت شما هم بخیر، خوب هستین؟
مرسی، ممنونم. سلام،
خب آماده این برای مصاحبه؟
بله.
لطفی کنید خودتون رو برای بچه همون معرفی کنید.
بله، من سید محمد حسام علوی صرف هستم و رتبه 2877 کنکور منطقه
یک. درسته، شما یک سال پشت کنکور مونده بودیم، به همون میگین که رتبه سال اولتون چند شد؟
بله، رتبه سال اولم شد 7356 توی زیرگروه یک و منطقه یک شد 7856.
درسته. به هم میگی که سال دوم از کی استارت درس خوندن رو زدین؟
سال دوم در واقع بنده از یک مهر شروع کردم و درس خوندم.
پس حالا از بازه اعلام نتایج تا اون بازه‌ای که در واقع اول مهر شد و تصمیم گرفتین که استراحت کنین، درسته؟
بله. یک سفر کوتاهی رفتم و بعدش دیگه شروع کردم.
درسته. دلیلی که حالا باعث شد سال اول نتیجه دلخواهتون رو نگیرین چیا بود و چقدر تونستین حالا سال دوم این عوامل رو برطرف کنین؟
در واقع دلیلی که سال اول خب من نتونستم نتیجه دلخواهم بگیرم از چند تا دلیله، ولی خب یکی از عمده تریناش درگیری ذهنی بود با مدرسه در واقع و خب مدرسه خیلی اذیت کرد. و خب دومی دلیلش این بود که بنده خیلی آرمانگرا شده بودم و خیلی هم از این شاخه به اون شاخه میپریدم، یعنی یک برنامه ریزی درست و حسابی نداشتم برای درس خوندنم و برای همین متاسفانه سال اول نتونستم نتیجه خوبی بگیرم.
درسته. و حالا وقتی که تصمیم گرفتین که پشت کنکور بمونین چه فاکتورهایی رو بررسی کردین که به این نتیجه رسیدین حالا اگر من سال بعد بمونم احتمالی که بتونم این نتیجه رو بهتر کنم زیاده؟
یکی از فاکتورهایی که خب خیلی برام مهم بود و در نظرش گرفتم این بود که بحث حالا کنترل فضای مجازی و موبایل، خب این هم یکی از عواملی بود که من رو سال در واقع اولم یعنی 12 ماه خیلی درگیر کرد و برای همین تصمیم گرفتم که کلا برم سالن مطالعه و تو خونه نباشم، با موبایل کلا درگیر نشم. و خب سالن مطالعه چون اجازه حق موبایل بردن نداشتیم و ما کلا یه جورایی استفاده از موبایل کنترل شد، یکی از فاکتوراش بود. یکی دیگه شم این بود که آزمون دو روز هم مشاور سفت و سخت که این دوتا خیلی کمکم کرد.
درسته. حالا وقتی که پشت کنکور هم موندین قطعا با یه سری چالش ها روبرو شدین، شما چه چالش هایی داشتین و چطور تونستین از پس این چالش ها بر بیان؟
بله، در واقع حالا من کلا رو دو تا کلمه خلاصش میکنم، پیوستگی و شکیبایی. این دو تا کلمه به نظرم خیلی مهمه برای کلا پشت کنکور موندن، این که شما پیوستگی داشته باشین، نه اینکه مثلا حالا هر هفته حتما هر روز هر هفته رو 12 ساعت بخونید، نه حالا مثلا یه روزی شد 12 ساعت، شد 10 ساعت، یه روز شد 9 ساعت، ولی همین پیوستگی، همین خوندن، یه کوچولو استراحت کردن و اینکه حالا اون ول نکنیم، صبر داشته باشیم و خب حالا خستگی راهش زیاده و این صبر کردن خیلی مهمه. و خب چالشی که داشتم، خب یکی بحث سر کنکور دی بود، من کنکور دی هم در سالم مورد خوب نزدم بخاطر اینکه نتونسته بودم در واقع برسم به جمع‌بندی برای کنکور دی و خستگی مفرحی داشتم توی در واقع فروردین ماه که تونستم این موضوع رو کنترلش بکنم با حالا آزمون زدن و یک سری مثلا پیاده روی کردن، این جور چیزا باعث شد که خب خستگی ذهنی یکم برطرف بشه و در واقع مهمترینش بود که خب توی فروردین نباید درس رو ول کنم و ول نکردم، خدا رو شکر.
درسته. بریم سراغ حالا بحث ترمیم ماده، چون که شما پشت کنکوری بودین احتمالا بعد یه سری درس رو ترمیم میکردین، چطور تونستین همزمان هم ترمیم ها رو مدیریت کنین و هم جمع‌بندیتون رو انجام بدین، چون توی بازه‌ای بودن که حالا همزمان بودن دیگه؟
بله، خب در واقع شما اونطوری که در واقع حالا میان برای کنکور میخونین تقریبا خب چون باید نخونی بخونید، چون کنکور کنن سبکش فرق کرده، برای همین اغلب برای نهایی ها آماده هستین، ولی خب در واقع با سبق و سوالات نهایی تمام که باهاش آشنا نیست. برای همین من رفتم سالهای گذشته رو در آوردم و نشستم همه رو تقریبا میشه گفت از سال 97 تا 1401 رو در واقع همه رو زدم، حل کردم، زدم و برای هر دست که می‌خواستم ترمیم بدم این کارو کردم و خب این هم خیلی کمک کننده بود برای من برای نهایی که اینطوری بود. ولی خب بحث مدیریت کردن کنکور و نهایی این بود که خب حالا طبق چیزی که مشاورم گفتن ما اومدیم تا تقریبا میشد گفت یه هفته مونده به شروع امتحانات نهایی کنکور رو در واقع مفهد کنکور رو جلو بردیم و خب اون دو هفته رو کامل به نهایی اختصاص دادم و نهایی ها کامل بستم چون درسته که میخواستم ترمیم بدم کلن تو دو هفته جمع میشد و خدا رو شکر این دو هفته کلن نهایی رو وقتش رو گذاشتم و بعدش دیگه رفتم برای جمع‌بندی برای کنکور.
درسته. بریم سراغ سوال مورد علاقه بچه ها، برای هر درس چه منبعی رو کار کردین و حالا اگر برای یه درسی چند تا منبع هم بوده که کار کردین و ازش نتیجه خوب گرفتین به همون بگین.
بله، برای ریاضی خب سال پیش ریاضی هم IQ کار کردم هم مهرماه و خب درس ریاضی خیلی خوب شد، کنن که تو IQ برای ریاضی خیلی خوبه، ولی امسا فقط مهرماه رو کار کردم برای ریاضی دوباره و برای درس زیست IQ زیست رو کار کردم که به نظرم کافی نبود، باید بیشتر کتاب مختلف تری و در واقع برای زیست به کار می بردم. حالا اگر وقت داشتم حتما بحث خب مجازون زیست رو کامل می کردم و خب یک سری حالا آزمون ها مثل دی ماز و حالا اون دوپینگ های ماز رو که سالهای پیش برگزار شده بود حتما باید می زدم که متاسفانه وقت نبردم. برای شیمی بهمن بازرگان کار کردم مبتکران و برای فیزیک هم میکرو طلایی کار کردم.
درسته. و برای نهایی ها چه منابعی استفاده کردین؟ همون کتاب درسی و کنکورهای سال گذشته یا نه مثلا کتابایی داشتین که بله تشریح طور باشن؟
بله در واقع همون کتاب درسی مثل کتاب، حالا یک سری لغمه ها بود که خب خلاصه تر توضیح میداد، معمولا لغمه های مهرماه مثل فرمول نامه فیزیک مثلا فرمول نامه ریاضی و بیشتر همون امتحان نهایی پارسال و پیارسال شاید سال 97.
اگر که حال کلاس آنلاینی هم شرکت کردین که مفید بوده میتونین اسم استادشو به بچه ها بگین؟
بله، من خب چون یکم زیستم ضعیف بود و تازه از استنباه به فکر این افتادم که آره باید برم زیست رو درستش بکنم، کلاس های نکته تو آقای امانلو رو تقسیم کردم. برای من خوب بود، حالا من نمیدونم خب ممکن یکی بنده خود خب سطح زیستش خیلی بالاتر باشه و خب برای بنده در حد بنده خوب.
و شیوه حال کلاس دیدنتون رو هم بهمون میگینی که چجوری کلاس دار میدیدی، چقدر برای حال تکالیفشون وقت میذاشتین و این داستانا؟
در واقع من حالا کلاس آقای امبالو که تقسیم کردم من آنلاینش رو شرکت نمیکردم، من چون وقت بخواد اینکه وقت کمتری بگیره من آفلاینش رو نگاه میکردم رو دور تندتر میذاشتم وقت کمتر بگیره و خب نه تکالیف رو معمولا انجام نمیدادم.
خب اینجوری بود که فقط حالا خودتون کلاس رو میدیدین و بیشتر میرفتین تست بار میکردین، درسته؟
بله کاملا.
خب بریم سراغ بحث آزمونه، چه آزمونهایی رو شرکت میکردین و حالا آزمونهایی که شرکت کردین از نظر شما چه نقاط قوت و ضعفی داشتن؟
بله، آزمون ها من قلمچی شرکت کردم، قلمچی خیلی خوبه کلن در کل بخوایم بگیم، ولی خب یه بدی که داره اینه که سوالاش متاسفانه یک سه روز چهار روز قبل از همون آزمون لو میره، اینش خیلی بده، یک کوچولو تراز تو پایین تر میاره. ولی خب قلمچی هم برنامه ریزی درسش خیلی خوبه، یعنی که خب چندین بار مرور میخوره توی حالا بحث یک بازه زمانی مشخص و اینکه جامعه آماری خیلی خوبی داره. ولی خب یه گاهی مواقع سر همین تقلب ها بعض مواقع میره رو اعصاب، ولی خب قلمچی به نظر من بهترین گزینه.
درسته. و اینکه حالا راجبی میانگین طرز خودتونم بهمون بگیم، میانگین طرزتون چند بود حدودا؟
بله، من میانگین طرزم 5800 بود تا 6 دیگه.
درسته. میخوام حالا بیشتر راجع به این موضوع حرف بزنیم. خیلی از بچه ها هستن حالا تا یه طرز کم میارن ناامید میشن، یا حتی خیلی هستن که الان از من میان میپرسن میگن که آقا ما مثلا این رنج طرز رو داریم، به نظرت با این رنج طرز میتونیم توی کنکور قبول بشیم و نتیجه خوب بگیریم یا نه؟ یا میخوام به من بگید که به نظر شما چه رابطه بین اینا وجود داره؟ آیا لزوما هر کسی که میاد توی کنکور نتیجه خوب میگیره تراز بالا هم داشته یا نه با ترازهای متوسط‌تر و حالا کمتر هم میشه نتیجه خوب گرفت؟
من که تا اینجا از نظر خودم گفتم خوب بوده و خب تراز من اونقدر بالا نبود، حالا 5800 واقعا تراز بالایی نیستش و به نظرم خودم هم از همون دفعه آدم‌ها بودم که در واقع خیلی ناامید می‌شدم و خب خیلی روی اعصابم میرفت که حالا ترازم مثلا میشد 5700 گاهی 5600 گاهی و خب خیلی سعی میکردم بکشنمش بالا 200 تا 300 تا 400 تا این آخری ها و خب این آخری ها ترازم میشد خوب شده بود تو آزمونای جامعه نزدیک 6 اومده بود، نزدیک 600 اومده بود و به نظر من نه صرفا اینکه از آزمون باید تجربه کسب کنن، اینکه صرفا خودشونو بسنجن، حالا یک سری ایراداتی دارن اون ایرادات رو برطرف بکنن، حتما تحلیل لازم بکنن. تحلیل لازم خیلی چیزی بود که به من خیلی کمک کرد توی در واقع دوران پشت کنکورم و نه ناراحت نباشم. به نظر من خودم اشتباه کردم که ناراحت بودم.
خب الان میخوام اینجا راجع به این موضوع حرف بزنیم، راجع به تحلیل آزمون. من خودم از اون دست بچه‌هایی بودم که حالا میانگین ترزم نسبتا خوب بود. من میانگین ترزم سال آخر توی قلمچی فکر میکنم 6800 بود، ولی خب نتیجه کنکورم اونجوری که باید میشد نشد و دلیلش هم این بود که حالا یه سری جاها دقیقا میپیچوندم این تحلیل آزمون رو و نمیرفتم سراغش. حالا با اینکه خیلی هم اصرار میکردن هم دکتر عبدالرسولی و هم مامانم خیلی سر این قضیه تاکید داشتن که بابا تحلیل آزموناتو مرتب بیا انجام بده، ولی خب میگم یه جاهایی مثلا میپیچوندم یا مثلا ناقص تحلیل میکردم و هیچ وقت حالا اون نتیجه‌ای که باید و شاید و نمیتونستم از تحلیل بگیرم دیگه. به نظر من حالا یه عاملی که در واقع باعث میشه که شما در واقع حالا با میانگین ترز کمتر حتی از بچه‌هایی که در واقع نسبت به شما میانگین ترز بالاتری دارن نتیجه‌های بهتری بگیرین همین تحلیل آزمون است. یعنی یه وقت هست حالا یه دانش آموزی میاد یه ترزی هم میگیره از ترز شما هم بهتره، ولی چون که اون تحلیل رو انجام نمیده دستش نمیاد که کجا ایراد داره و خب اون ایراد رو سر جلسه کنکورش هم با خودش داره دیگه و اون اشتباه رو مجددا تکرار میکنه. ولی حالا هستن بچه‌هایی که با میانگین ترز کمتر میاد ولی ایراداشون رو قشنگ در میارن، متوجه میشن که ایراد کارشون کجاست، سعی میکنن توی آزمونای شبیه ساز و جامعه نزدیک به کنکور برطرفش کنن و توی حالا کنکورم دیگه اون اشتباه رو انجام نمیدن و اینجوری میشه که حالا اون بچه‌ای که میانگین ترزش کمتره از اون یکی که حالا در واقع میانگین ترزش بالاتر بوده جلو میزنه. و میخوام به من بگی که شما تحلیلاتون رو چجوری انجام میدادیم برای هر درس؟
بنده برای هر درس مخصوصا حالا درس ریاضی، چون من خیلی با ریاضی قلمچی مشکل داشتم توی امسال به خاطر اینکه خیلی با دست و پنجه نرمشم خیلی سخت بود، من همیشه اول میرفتم سراغ سوالای نزدم به جای غلط. خب معمولا میرفتم نزدم با خودم گفتم خب من چرا اینو نزدم و خب میشستم تحلیل میکردم، اگر چیزی یاد نداشتم حتما یاد داشتش میکردم که بعدا بهش مراجعه بکنم و معمولا آخر هفته جمعه ها که مثلا حالا بین دوتا آزمون قلمچی بود من همیشه میرفتم سراغ حالا اون دفتری که داشتم صرفا فقط نزده هام رو نوشته بودم، اون نزده ها رو میخوندم بخاطر یه سال ریاضی مثلا قلمچی یک سری نزده هایی که من نمیزدم سواله سطح بالا و سختی بودن و خیلی آموزش خوبی داشتم و بعدش میرفتم سراغ غلط ها. میگفتم خب اوکیه مثلا من این سوال رو که غلط دادم قطعا یه ایده براش داشتم، حالا این ایدم ممکنه غلط بوده باشه یا ایدم درست بوده، حالا یک جای غلط رفته، من برم ببینم گره این حالا سوالی که غلط دادم کجا بوده و خب این گره رو پیدا میکردم. حتما برای خودم یادآوری میذاشتم که خب یاد باشه مثلا اینجا ایده درست بوده، گره رو اینطوری رفتی مثلا همچین موضوعی پیش اومده و غلط زدی گزینه رو و این رو همیشه به خودم یادآوری میکردم و حتما دوری اون سوال خط میکشیدم. معمولا اینطوری بود که برای هر آزمون که من میخواستم تحلیل بکنم یک سری خب علامت های خاصی هم کنار سوالات میزدم، سوالی نداره که اغلب یادداشت میکرده، خب غلط ها رو حتما معمولا 3 روز بعد یا 4 روز بعد از آزمون دوباره بهش مراجعه میکردم، هر وقت وقت آزاد داشتم، حالا مثلا سر قبل از نهار بود، یک ساعت قبل از خواب بود، غلطامو چک میکردم که خب مطالبش یادم بود، این غلط ها و نزده ها. بعد درست هام رو هم تو درست زیست شناسی چون خیلی اشکال داشتم همیشه میرفتم گزینه هایی که در واقع تو سوال رو درست دادم، ولی خب بقیه گزینه هاش رو هم حتما چک میکردم بعد از آزمون ببینم خب شاید مثلا بعضی وقت شانسی درست داده باشم، نکته آموزشی داشته باشه یا حالا هر چه دیگه. اینطوری.
درسته، مرسی از شما که حالا بهمون گفتین که تحلیل آزمون رو چجوری انجام میدادین. برگردیم به در واقع سال قبل، بهم بگین که اگر به سال قبل برگردین مشکلی هست که بخواییم برطرفش کنین، یعنی حالا کاری که انجام داده باشیم از انجام دادنش پشیمون باشین، یا نه برعکسی کاری که باید انجام میدادیم ولی انجام ندادیم.
بله بله، من متاسفانه خیلی بهم گفتن، مخصوصا مشاورم بهم خیلی تاکید کرد که حتما 45 تا سوالی که مثلا آزمون میدی برای زیست، چون من معمولا از فروردین به این ور اغلب آزمون زیست میدادم 45 تا، گفتن که حتما 45 تا رو تو 40 دقیقه بزن، ولی من متاسفانه که کاری که کردم 45 تا رو تو 45 دقیقه زدم و دقیقا همین مشکل سر کنکور برای من پیش اومد و 5 دقیقه از دفترچه یک من کم شد که اگر من اون رو رعایت میکردم و عادت میکردم به 45 تا زدم تو 40 دقیقه خیلی برام مفید تر بود. و موضوع دیگه هم این که اگر برمیگشتم قبل از یک مه درس زیست رو بیشتر جدی میگرفتم.
درسته، درسی که نقطه ضعفتون بوده و حالا توش ایراد داشتین و جدی تر میگرفتین و در واقع بیشتر بهش تایم میدادین.
بله بله.
خب بریم سراغ مشاور. نظرتون راجع به حالا مشاور داشتن چیه؟ به نظرتون چقدر میتونه تو زمینه حال کنکور به بچه ها کمک کنه؟
در واقع مشاور داشتن به نظرم برای من که خیلی خوب بود، خدایی یکی که روی شما نظارت داشته باشه، مخصوصا از نوع سفت و سختش. حالا گاهی مواقع صمیمیت به وجود میاد و خب این صمیمیت به نظرم خیلی مهمه که بین حتما مشاور و حالا دانش آموز وجود داشته باشه. و خب مشاور خودم هم با هم صمیمی بودن، هم بسیار موارد خاص قشنگ سفت و محکم بودن، و به نظرم این که یکی باشه که همین چشم که انگار روت باشه به نظرم خیلی مهمه که توی این مسیر فکر کنی که آره مثلا یکی داره منو نگاه میکنه و بهتره که کارم رو درست انجام بدم و به موقع انجام بدم. اینش برای من مهم.
درسته. و نظرتون راجع به نوتروفیل چی؟ اگر بخواین توی یه کلمه توصیف کنین، کلمه‌ای که حالا هر موقع نوتروفیل رو میشنوین سریع توی ذهنتون تداعی بشه، اون کلمه چیه؟
من بین تمام حالا گروه مشاوره هایی که دیدم، حالا چه تو کانال های تلگرامی و غیره، نوتروفیل رو میتونم با یک کلمه توصیف کنم، اونم صمیمیت.
درسته.
نوتروفیل واقعا بحث صمیمیت خیلی بین کادر، حالا خود آقای دکتر عبدالرسولی خیلی سعی میکنن صمیمیت برقرار بکنم با دانش آموزا و اینها، به نظرم خیلی نکته مهمیه.
قطعا همینجوریه و ما همیشه سعی کردیم که حالا برای بچه‌هایی که با همون کار میکنه مثل یه خانواده باشیم و امیدوارم که حالا این چرخه ادامه داشته باشه، خود بچه‌هایی که در واقع رتبه برتر میشن بیان و یه روزی جزی از این خانواده بشن، به عنوان مشاور کنار کوچیک‌ترا بشن و این چرخه دائما هی تکرار بشه. خب توصیه‌تون به بچه‌های 403 مخصوصا اونایی که میخوان پشت کنکور بمونن به عنوان حالا کلام آخر چیه؟
به نظرم یکی اینکه پشت کار داشته باشن و پیوستگیشون رو حتما حفظ بکنن و اینکه صبور باشن. حالا خیلی جاها خسته میشن، این خستگی طبیعی ذاتیه، ترازا افت میکنه این ذاتیه، نمیدونم گاهی مواقع میخورن زمین، ولی خب این همین پیوستگی و رفتن و به جلو ادامه دادن به نظرم خیلی مهمه، مثلا برای افراد پشت کنکوری، چون پشت کنکوری ها واقعا اون خستگی سال پیش رو دارن و با اون خستگی سال پیش میخوان برن دوباره بشینن کنکور بدن.
درسته، مرسی از توصیه های خوبتون، مرسی از در واقع نکاتی که در اختیار بچه ها قرار دادیم. سفرم بودین، میدونیم که حالا خیلی برای شما سخت بود که در واقع یه جایی رو پیدا کنین که خلوت باشه و بتونین مصاحبه رو انجام بدین.
بله
مرسی
بله.
که حالا به ما این لطفو کردین و این تایم رو در اختیار ما قرار دادین.
خواهش میکنم.
امیدوارم که همیشه هم موفق باشین و بابت رتبتونم بهتون تبریک میگم.
همچنین خیلی ممنونم. مرسی
از شما. مرسی از شما. شبتونم بخیر. خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر. خدا نگهدار.
قربان شما. خداحافظ.